أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از استقرار اختیار عید در مسقطات و موانع رد سخن به میان آمده بود. چهارمین مانع به مسقط رد عیب تاری است که اگر چونچه این کالا با عیب سابق فروخته شد به خیار عیب مستقر شد، اگر مشتری بخواهد برگرداند در حالتی که این کالا در دست او عیب جدید پیدا کرد، این عیب جدید مانع رد است، میتواند عرش بگیرد. در تبیین این عیب جدید مطالب فراوانی مطرح شد. حالا یکی از اون فروع مطرح شده در ضمن این بحث این است که این کالایی که به عیب سابق خریده شد به عیب خیار عیب مستقر شد، عیب جدیدی پیش نیامد، نه مشتری با قول خیار را ثابت کرد، نه با فعل یا این تصرف خیار را ثابت کرد، نه عیب جدیدی تاری شد، ولی با رد عیب جدید پدید می آید. یعنی اگر بخواهد رد بکند یه عیب تازه ای پدید می آید و اون عیب تبعات صفقه است، نه اینکه عیبی آمد به این عیب آمده مانع رد است، بلکه اگر بخواهد رد کند عیب جدید تاری می شود. توضیح مسئله این است که اگر کالا که به عیب سابق فروخته شد تمامش معیب بود، خب مشتری اختیار دارد یا تمام را رد می کند یا عرش می پذیرد. ولی اگر بعضی این معیب بود نه بعضی دیگر، خواست این بعضی را رد کند، در اینکه خیار عیب دارد حرفی درش نیست، مخیر است که همه را رد کند یا هیچ چیزی رد نکند و عرش بگیرد. ولی اگر خواست خصوص اون معیب را رد کند، آیا میتواند یا نه؟ اگر یک کیلو میوه تهیه کرد، نیمی از این میوه ها معیب بود، نیمی سالم، خب خیار عیب دارد، میتواند کلن رد کند یا کلن قبول کند و عرش بگیرد. ولی اگر خواست اون معیب ها را رد کند و سالم را نگه بدارد، میتواند یا نه؟ یا تست که توافق طرفین است با اقاله و امثال ذلك، اون خارج از بحث است. یا تست نه، به استناد خیار عیب میخواد این بعض را رد کند، اون بعض سالم را بگیرد، میتوند یا نمیتوند؟ تا اینجا عیبی رخ نداده بود، ولی اگر مشتری بخواهد خصوص معیب را رد کند، یه عیب جدیدی پدید میآید و اون تبعای صفقه است. تبعای صفقه یعنی چیزی که انسان با خرید و فروش تهیه میکنه، خود این صفقه، خرید و فروش رو کنن صفقه، این دست زدن و دست دادن، این دست زدن صفقه است. قبلا برای اینکه ثابت بشود خرید و فروش محقق شد دست میزدن، الان دست میدهن، این دست دادن علامت تمامیت این تعهد تجاری است، علامت تعهد این پیمان است. اینو میگن صفقه. در همون جریان بیع فضولی که بارک الله فی صفقت یمینه، اونجا تعبیر تشریح شده که چرا میگن صفقه یمین. خب این دست زدن یا دست دادن علامت تمامیت این عقد است. اگر چونچه این مشتری بخواهد خصوص این معیب را برگرداند، این تبعای صفقه لازم میآید. یعنی فروشنده یک مجموعی را فروخت، الان میخواد بعض را تحویل بگیرد، آیا این تبعای صفقه مانع رد است یا نه؟ در این که می تواند همه این کالا را رد بکند حرفی در اون نیست، در این که می تواند همه کالا را قبول بکند با عرش اینم حرفی درش نیست، اما بخواهد خصوص معیب را رد کند و سالم را نگه بدارد به استناد خیار عیب، نه به استناد تغایر یا توافق طرفین که اون از بحث خارج است، این محور بحث است. خب که با این رد عیب پدید می آید، نه اینکه عیبی آمده و مانع رد است. می شود فیه وجهان و قولان که باید تحلیل بشه. مرحوم شیخ رضوان لاری تبعای صفقه را در سه فرع پیاده کرده و همچنین هم هست. باید دید که احکام این فروع سگانه چیست. تصویر این تبعای صفقه به این در سه فرع این است که در همه حالات تبعوز مال صفقه است، ولی گاهی همه جهات مربوط به صفقه است، گاهی برخی از جهات مربوط به صفقه است، برخی از جهات مربوط به بایه یا به مشتری. بیان ذالک این است که کالایی که انسان می خرد به بعضی از این کالا معیب در می آید و بعضی سالم، این کالا را یا از یک بایه به یک مشتری منتقل می شود، این کالا فروشنده یکی خریدارم شخص واحد، منتها کالا بعضی سالم بعضی معیب است، این هم صورت اولا. یه وقت این کالایی که بعضش سالم است و بعضش معیب است، این را دو نفر مشتری از یک فروشنده می خرم. دو نفر مشتری با هم این کالا را از یک خرید فروشنده می خرم که این کالا نصف سالم است و نصفش معیب. یه وقت است که نه، این کالایی که نصفش سالم است و نصفش معیب مال دو تا فروشنده است، این دو تا بایه که با هم شریکن به یک مشتری این کالای معیب و سالم را می‌فروشن. این کالا را مشتری از دو نفر خرید که نیمی از این کالا سالم نیمی از این کالا معیب. در فرض اول که خریدار یک نفر، فروشنده یک نفر و کالا دو قسم دارد صحیح و سالم، مسئله توقع صفقه روشن است. در فرض دوم و سوم، اونجا که مشتری متعدد است یا بایه متعدد است، اگر این کالایی که نصفش سالم است و نصفش معیب رو دو نفر از یک فروشنده خریدن، یکی از اون دو نفر بخواهد سهم خودش رو برگردونه و دیگری بر نگردونه، این مستلزم توقع صفقه است. یا اگر مشتری یک نفر باشد و بایه دو نفر، این مشتری بخواهد سهم یکی رو برگردونه سهم دیگری رو بر نگردونه، این توقع صفقه را به همراه دارد. در همه این فروض سگانه اونی که بعض می شود خود صفقه و کالاست. حالا منشأش گاهی تعدد بایه است، گاهی تعدد مشتری، گاهی نه، با وحدت بایه و مشتری صرف این معیب و سالم بودن کالا باعث تفاوت می شود. حالا فرع اول که جای روشنی دارد این است که فروشنده معین کالایی را به خریدار معین فروخت، این کالا نیمش سالم است و نیمش مریض معیب. این مشتری میخواد اون معیب ها را برگرداند، اون جزئی که معیب است برگرداند و سالم را بگیره. توافقی هم در کار نیست، به استناد خیار عیب میخواد رد کند، میتواند یا نه؟ ما باید ببینیم که منشأ خیار عیب و دلیل خیار عیب چیست، به ادله مراجعه کنیم تا یا این جزء موانع است و مانع رد است یا نه. تبعوزی که لازم می آید مانع رد است و باعث تعیل عرش یا نه. ادله مسئله هم که دلیلی که قابل اعتماد باشد سه قسم بود. یکی نصوص بود، روایات مخصوصه، یکم قاعده لازرر بود، یکم شرط زمینی. اجماعی هم که مرحوم شیخ رضوان لاله بهش اشاره میکنن در حد تأیید مسئله است، نه به عنوان یک دلیل قابل اعتماد، زیرا بسیار بعید است در امور معاملات یک، و در جایی که روایات فراهم وجود دارد دو، اجماع تعبدی مستقر می شود. خب پس اولین بحث درباره نصوص است که آیا روایات خیار عیب این رد را اجازه می دهد یا نه، رد بعض را اجازه می دهد یا نه. قبل از اینکه خود روایات تمسک رو مراجعه کنیم، درباره کالا هم یک نظر مستأنفی باید داشته باشیم که کالاهایی که یکی سالم، یه مقدار سالم است، یه مقدار معیب، گاهی کثرت خارجی دارد و وحدتش اعتبار محض است، مثل که دو تا گوسفند رو میخرد، یکی سالم است که معیب، اینا کثرتشون خارجی است و یه وحدت اعتباری دارن که من این یک جفت گوسفند رو خریدم، این یک جفت گوسفند رو فروختم، وحدت این دو گوسفند اعتباری است ولی کثرتشون واقعی و خارجی است. یه وقت است که نه، گذشته از وحدت اعتباری یه وحدت عرفی هم دارن، مثل یه تکه زمین گرفته، یه خانه خریده، منطقه اون یه تک زمین یه قسمتش معیب در آمده، آب رفت دارد یا زیرش نمور است به مانند. این خانه‌ای که وحدت اعتباری دارد یه قسمتاش مثلا مخروبه است به مانند آن، خانه یه وحدت اعتباری عرفی دارد همونطوری که وحدت اعتباری دارد، یک متر، 100 متر زمین، یه تک زمین یه وحدت عرفی دارد همونطوری که وحدت اعتباری دارد. بنابراین مبی گاهی کثرتش خارجی و واقعی است، وحدت عرفی ندارد، فقط وحدت اعتباری دارد، مثل که دو تا گوسفند را در یک معامله جمع کرد. یه وقت است نه، گذشته از وحدت اعتباری وحدت عرفی هم دارد، مثل یه تک زمین، قطعه زمین، مثل یه خانه و مانه که بعضی سالم است به بعضی نیست. حالا در بین این دو فر اونی که خیلی روشنتر و شفافتر است اول مطرح بشه تا حکم بقیه هم با این روشن میشه. حالا فرض اونجاست که این کالا کثرت خارجی دارد و وحدت اعتباری، مثل اینکه دو تا گوسفند را در یک معامله خرید که یکی سالم است که معین، دو تک فرش را خرید یکی سالم است یکی مریض، دو ظرف را خرید یکی سالم است یکی مریض، که اینها ارتباطی هم با هم ندارن. خب یکی سالم است یکی مریض. ببینیم که محور بحث هم این است که این کالا همش معیب نیست، یک مقدارش معیب است یک مقدارش سالم، و مشتری میخواهد اون خصوص معیب را برگرداند، به توافق هم در مسئله نیست، اقالی هم در مسئله نیست، به استناد خیار عیب میخواد برگرداند یا میتواند یا نه، دلیل به خیار عیب باید اجازه بده. و در بین ادله سگانه فعلا نصوص محور بحث است، ببینیم که از روایات خیار عیب میتوان جواز رد بعض به دست آورد یا نه، کالایی که بعدش معیب است و بعد سالم، ادله خیار عیب اجازه میدهد که ما اون معیب را برگردانیم یا نه. قد یقال که جا برای رد بعض نیست. چرا؟ برای اینکه عقد یه امر واحد است، شما که دو تا خرید و فروش ندارید، یه وقت است که دو تا گوسفند را با دو تا ایجاب، با دو تا قبول، با دو تا بی خرید فروش میکنید، این میشه دو تا بی. یه وقت است که نه، با بی واحد شما دو تا گوسفند میخرید کما اول مفروض. اگر با بی واحد شما دو تا گوسفند رو میخرید، بی واحد موضوع واحد است، موضوع واحد، حکم واحد دارد، خیار واحد دارد، که یا قبول کل یا نکول کل. دیگه بیاد بعض رد کنید، بعض را قبول کنید، مجوز می طلبند. به چه دلیل؟ اگر عقد واحد است، حکم واحد دارد، دیگه نمیتونید یه قسمتش رو فسخ کنید، یه قسمتش رو امضا کنید. رد کردن یعنی به منزله فسخ عقد است دیگه. یه وقت از شما عقل رو قبول دارید، عرش میگیرید، این امضای عقد است. یه وقتی رد میکنید، رد میکنید یعنی عقد رو فسخ میکنید. عقد که بیش از یکی نیست، عقد واحد امضای واحد دارد و فسخ واحد. دیگه بیایید یه گوشش امضا بکنید، یه گوشش فسخ بکنید، این با وقت عقد سازگار نیست. بنابراین دلیل خیار عیب که نصوص باشد، رد بعض را شامل نمی شود. وقتی شامل نشد، شخصی مشتری یا باید همش را قبول کند با عرش، یا همش را رد کند. نه، عقد روی سالم نبوده، عقد روی همین دو گوسفند خارجی بود. یه وقت است که مبیع کلی در ذمه است، این شخص میتواند بگوید این وفایتون وفای کامل نیست، اون رو که ما فروختید تحویل ندادید، شما این رو ببرید، اون کالایی که ما فروختید تحویل دادید. این در صورتی که مبیع کلی باشه. اما فرض در این است که مبیع شخصی است، این دوتا گوسفند را آوردن در بازار مال فروش ها، این همین دوتا گوسفند رو دید و خرید، دیگه نمیدوند به این که این معیب است. خب حالا مسئله خیار حیوان امثال ذالک جداست، فعلا درباره خیار عیب سخن است. این بعد فهمید دیگه که معیب است که صاحب میخواد اون یکی را کس معیب است رد کند و که سالم است نگه بدارد. ببینیم که به استناد دلیل خیار عیب میتواند این کار را بکند یا نه. مستشکل میگوید به این که دلیل خیار عیب این شامل نمیشود، زیرا یک عقد است و یک حکم دارد. اگر کسی خواست امضا کند، کل این عقد را امضا بکند. اگر خواست فسخ بکند، کل این عقد رو فسخ بکند. دیگه بعضش رو امضا بکند، بعضش رو فسخ بکند، ما یه همچه تعددی نداریم. پس دلیل خیار عیب این رو بعض رو شامل نمی شود. نه اینه که شامل می شود، ولی این تبعض صفقه مانع رد است. الان ما در مسخطات خیار بحث می کردیم. یکی از مسخطات عیب تاری بود و عیب تاری توسعه پیدا کرد. یه وقت از قبل از رد یه عیب جدید پیش می آید که بحثش گذشت. یه وقت از با خود رد عیب تاری می شود، مثل الان که داریم بحث می کنیم که تبعای صفحه مدر است که این کالا عیبی پیدا نکرده، ولی اگر مشتری بخواهد معیب را رد کند و سالم را نگه بدارد، همین این تبعاضی صفقه می آورد، همین این یه عیب جدید است. این عیب آیا مانع رد است یا نه؟ مستشکل میگوید به این که ما مقتضی رد نداریم تا شما بگویید به این که این مانع رد است. شما در مسقطات خیار بحث میکردید، رسیدید به اینکه یکی از مسقطات خیار و موانع رد عیب لاحق است. بعد این عیب لاحق را توسعه دادید، گفتید یه وقتی عیب لاحق می شود و جلوی رد را می گیرد، یه وقت است که عیب لاحق نمی شود، ولی شما اگر بخواید بعض را رد کنید، عیب لاحق می شود و اون تبعاض صفقه است. در این گونه از موارد که رد البعض باشد، به استناد دلیل خیار سند ندارید. دلیل خیار رد بعض اصلا شامل نمی شود، مقتضی وجود ندارد. نه اینکه مقتضی وجود دارد، این عیب تاری است، این عیب تاری مانع است، تبعای صفقه عیب مانع است، عیب تاری به مانع است. فعلا ما در مرحله اولا یعنی اثبات مقتضی بحث می‌کنیم. مقتضی وجود ندارد که. عیب سابق مقتضی رد کل است، اما رد بعض دلیل ندارد که. رد بعض سند میخواهد، این شخص میخواهد بعض رد کند. فروشنده میگوید که یا قبول همه یا نکول همه، من حرفی ندارم. شما بخوای همهش رد کنی میتونی، همهش قبول کنی من عرش بدم حاضرم. به سخن از اقاله و توافق طرفین هم نیست. مشتری به استناد خیار رد، خیار عیب، میخواد فقط اون معی به برگردونه، سالم و نگه داره. ببینیم دلیل خیار عیب این رو میگرد، بعض رو میگره یا نه. بله، حالا شاید اون هم میرسیم. در اونجا یک بی صحیح، قسم صحیح بود، یک قسم باطل، اما اینجا هر دو صحیح است. در اونجا، حالا الان به سراغ اون خواهیم رفت که یکیش صحیح هست که باطل، در ذمیمه کردن شات با خنزیر، این یک قسمش صحیح هست، یک قسمش باطل. اما اینجا ذمیمه کردن صحیح و معیب، هر دو صحیح هست. آیا خیار عیب با موجب این است که این شخص مشتری بعض را قبول کند بعض را رد کند یا نه؟ خب، پس اشکال مستشکل این بود که این بیع امر واحد است و امر واحد حکم واحد می طلبد. حکم واحد این است که یا امضای همه یا فسخ همه. اما امضای بعض و فسخ بعض، این با وحدت عقد سازگار نیست. بله، مبیع دو حصه دارد، ولی عقد که میگن به اتو یا اشترتو که بیش از اینکه نیست. اگر چون چه عقد دو تا باشد، بله، اما یک عقد است. اگر در ضمن دو عقد خرید فروش بشه، خب دو عقد است، دو حکم دارد، دو تا امضا دارد، دو تا فسخ. اما اگر عقد واحد است، عقد واحد یک امضا دارد و یک فسخ. حالا شرط ضمنی دلیل ثالث است. ما فعلا در دلیل اول بحث میکنیم. سه دلیل بود، بنا شده رو کل از این مبانی و ادله سگانه بحث میکنیم. یکی نصوص، یکی قاعده لازرت، یکی شرط ضمنی. حالا فعلا در شرط در قاعده نصوص باب هستیم که آیا به استناد روایات باب تبعیض ممکن است یا نه. اگر چنونچه ما نتوانستیم به استناد نصوص باب تبعیض را بفهمیم، دیگر نوبت به مرحله ثانی بحث یا مقام ثانی بحث نمیرسد که مانع رد چیست. اینجا اصلا مجوز رد نداریم. اما اگر توانستیم از نصوص باب مقتضی رد را و مجوز رد را استنباط بکنیم، نوبت مرحله بعد میرسد که گرچه روایات باب رد بعض را تجویز می کند، ولی آیا اینجا مسقطی پدید آمد، مانعی پدید آمد یا نه، دوباره وارد بحث بکنیم. ازا بحث در دو مقام بود، مرحله اول و مقام اول مجوز به مقتضی رد بعض، مقام ثانی مانع رد بعض. خب اون بزرگوارانی که اشکال می کردن می گفتن اصلا شما مقتضی رد بعض ندارید، نصوص باب رد بعض رو اصلا شامل نمی شود، برای اینکه عقد یه حکم دارد، این عقد از موضوع واحد است، یه حکم دارد، یا امضای واحد همه یا رد همه، فسخ همه. اما امضای بعض و فسخ بعض، این دیگه با وحدت عقد سازگار است. جواب این اشکال این است که درست است که اگر شیئی واحد بود، واحد حقیقی بود، قابل تحلیل نبود، این بله بیش از یه حکم ندارد، یا امضا یا فسخ. اما عقد درست است که یه وحدت اعتباری دارد، لکن کثرت را خود عرف امضا می کند. می گوید این عقد واحد به اعتبار متعلقش قابل تحلیل است، وفاهای متعدد دارد و به عقود متعدد منحل می شود. شاهدش هم اینجاست که در همین مثال خرید و فروش دو تا گوسفند، اگر یکی ملکی بود به دیگری غصبی، شما فتواتون چیست؟ دو تا گوسفند رو فروخته در عقد واحد، مشتری هم نمیدونست که این دو تا گوسفند هر دو مال او نیست، خیال کرد هر دو مال اوست. معلوم شد که یکی مال اوست، یکی غصبی است. خب یکی میشه بیع صحیح، یکی میشه بیع فضولی، با اینکه عقد واحد است، ایجاب واحد است، قبول واحد است. جمیع احکام فضولی را باید درباره اون گوسفند غصبی بار کرد و جمیع احکام عقد صحیح و لازم را درباره این گوسفند ملکی. خب چطور در بیع ما یملک و ما لا یملک این کار میکنید؟ بالاتر از این در بیع ما یملک و ما لا یملک هم همین کار میکنید. حالا اگر گوسفند را با خنزیر فروخت، گوسفند را با کلبی که قابل خرید و فروش نیست، کلب حائط نیست، کلب صید نیست، جز کلاب حراش، خب همین عقد واحد منحل می شود به عقد صحیح به باطل. پس عقد سه حکم پیدا کرد، همین عقد واحد. گاهی این عقد واحد به تمام ابعادهی و اجزایهی صحیح است و لازم، مثل اینکه دو تا گوسفند مال یک شخص است، هر دو رو فروخته، این بیع هم صحیح هست هم لازم. یه وقت است که یک گوسفندی که مال خودش است به یک گوسفند رسمی رو فروخته، این منحل می شود به یک عقد صحیح لازم به یک عقد فضولی. بله خب این بطلان نظیر فضولی نیست که ما بگیم یا کشف است یا نقل، اما اونهایی که خرید و فروش خنزیر رو تجویز میکنن به طور عادی، همونطور که گوسفند رو میفروشن و میخرن، خنزیر هم میخرن و میفروشن، ولی شارع مقدس یکی رو امضا کرده دیگری رو ابطال کرده. نه، این که انشاء کرده این دو تا حیوان را، یکی گوسفند را و یکی این خنزیر را دیدند و قیمت کردند و قیمت مجموع مشخص شده، انشاء هم روی رفته روی هر دو، اما شاعر مقدس آمده یکی رو امضا کرده دیگر امضا نکرده. اونی که انشاء شده روی هر دو است، اونی که تقویم و قیمت گذاری شده روی هر دو است، ولی شاعر فرموده یکی صحیح منحل می شود به دو عقد، یکی صحیح یکی باطل. پس عقد واحد که انشاء واحد دارد، ایجاب واحد دارد، قبول واحد دارد، گاهی به دو عقد صحیح و باطل منحل می شود یک، گاهی به دو عقد صحیح لازم و فضولی منحل می شود دو، گاهی هم به یک عقد صحیح و لازم منحل به یک عقد بسته شد، به دو عقد یک خیاری و یک غیر خیاری منحل می شود که محل بسته شد. پس شما چه استبعایی دارید که اگر ما بگوییم این عقد واحد که روی دو تا گوسفند بود، یکی سالم هست یکی غیر سالم، شما اینجا این عقد منحل می شود به دو عقد، یکی صحیح لازم و اون گوسفند سالم است، یکی صحیح خیاری و اون گوسفند معیب است. از همین از همه اینها شفاف و روشن‌تر اینه که اگر در عقد واحد با ایجاب واحد با قبول واحد گوسفند را با یه مقدار لبنیات بفروشد، با مقدار شیر یا مقدار ماست یا مقدار کره که گرفته بفروشد، و این گوسفند و این کره را قیمت کردن و در ایجاب واحد و قبول واحد با بیع واحد فروختن، خب اون گوسفند هم سالم است، لکن اون گوسفند خیار حیوان دارد و این کره و این روغن یا این لبنیات خیاری نیست، با اینکه عقد عقد واحد است، با اینکه عقد عقد واحد است کاملا قابل تحلیل است. پس اینکه شما گفتید عقد واحد حکم واحد دارد، اینکه وحدت مطلقه و وحدت بسیط غیر قابل تحلیل نیست. شما در عرف هر روز از این امور تحلیلی رو فراوان دارید، گاهی منحل می شود به صحیح و باطل، گاهی منحل می شود به لازم و غیر لازم، گاه ملحل می شود به خیاری و غیر خیاری، از اینا فراوان داریم. بسیار خوب، این آقا مشکل اولش حل کنیم تا به اطلاعات نصوص برسیم. اگر چون چه اشکال ثبوتی ندارد و عقد واحد میتواند منحل بشود، ما ایمو اطلاعات نصوص. اطلاعات نصوص دارد که اگر کسی کالای معیبی رو خریده میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره. این اطلاق دارد، اما از اینکه کلش معیب باشه یا بعدش معیب باشه، اما از اینکه کلش رد کنه یا خصوصی معیبش رد کنه. و این تعبد محض هم که نیست، با نکته عقلایی همراه است. این که در رد کند، یعنی اونی که ملاک رد درش است او رو رد کند، یعنی معیب. پس بنابراین هم نصوص میتواند مطلق باشد، هم در مقام ثبوت مانعی در کار نیست. بله دیگه، چون دست در خصوص مقام بیان رد دیگه فرمود اگه کسی کالای معیب رو کالای رو خرید فبان انه معیب، این میتواند رد کند، میتواند عرش بگیرد. اگر این باقی است که رد میکند و اگر این تغییر پیدا کرد عرش میگیرد، که عرش در وقتی است که رد میسر نباشد. برای اطلاق دارد دیگه، چون ملاک درش است. اون که سالم هست که رد بست، رد درش نیست. اونی که معیب است ملاک رد درش است. خب بله دیگه، اشکالش هم همینطوره، جوابش هم همینطوره. وحدت حقیقی که ندارد که، وجود خارجی که ندارد که. اگر وجود اعتباری دارد، وحدت اعتباری دارد، ما بینیم در فضای عرف کاملا قابل تحلیله. همین امر را هم شارع مقدس دارد که گاهی منحل می شود یک عقد، عقد واحد، گاهی منحل می شود به دو عقدی که یکی صحیح است و دیگری باطل. گاهی منحل می شود به دو عقدی که یکی صحیح و لازم است به دیگری فضولی. گاهی هم ممکن منحل می شود نظیر بحث ما که منحل می شود به صحیح لازم و صحیح خیاری. پس فتحصلت که اگر چنونچه بخواهیم به ادله باب مراجعه کنیم، دلیل باب نصوص است و قاعده لازم است و شرط ضمنی، بحث فعلی در نصوص باب است و محور بحث در اون فرد شفاف است که کالا تعدد واقعی دارد و وحدت اعتباری. در اینجا اگر یکیشون معیب بود و دیگری سالم، ثبوتاً ممکن است که یکی رو رد کند و دیگری رو قبول کند. اشکال ثبوتی ندارد، مقتضی موجود است، اطلاقات ادله میگیرد. ببینیم مانعی وجود دارد یا وجود ندارد. پس ثبوتاً ممکن است، مقتضی هست، اطلاقات رد میگیرد، ولی ببینیم مانعی وجود دارد یا نه. اگر مانع وجود داشت میگیم ای به لاحق مانع رد است، خواه این عیب قبل از رد پدید بیاید، چون که بحثش قبلا گذشت، خواه به نفس رد پدید بیاید نظیر تبعه صفحه که فعلا محل بحث است. الحمدلله.